بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره ارزش ادراکات بود. عرض شد که ارزش در اینجا به یکی از سه معنا ممکنه به کار بره. یکی ارزش به معنای مطابقت داشتن ادراک با مدرک، میتونیم بگیم ارزش به معنای ثبوتی، یعنی یک ادراکی در واقع مطابق باشد با مدرک و محکی خودش. صرف نظر از این که ما مطابقتش را بدونیم یا ندونیم، فی حد نفسه اگر یه ادراکی مطابق با مدرک بود میگیم این ارزش داره، حقیقته. در اینجا ارزش مساوی است با حقیقت بودن. در مقابلش ارزش برای ادراک از اون جهتی که یک صفت نفسانی هست و جنبه روانی داره ملاحظه بشه. اگر ادراکی یقینی بود و 100% بود بهش میگیم ارزش کامل داره، و اگر راجح بود، مثلا 80% بود، میگیم ارزش نسبی داره. و اگر اصلا رجحانی نداشت و یا مادون 50% بود میگیم این ادراک ارزشی نداره. به حسب این اصطلاح ارزش مساوی خواهد بود با اعتقاد. در جایی که اعتقادی باشد که خواه ناخواه باید رجحانی داشته باشه، در اونجا ارزشی ثابت خواهد بود. و اگر ثابت بود و یا مرجوح بود، در اونجا میگیم ادراک ما ارزشی نداره. پس در این اصطلاح فقط جنبه روانی ملاحظه شده و مساوی خواهد بود با ارزش احتمال، منتها از 50% به بالا. به هر اندازه احتمال از 50% بالاتر باشه میگیم ادراک ارزش داره. چقدر ارزش داره؟ به همون اندازه‌ای که از حد تساوی بالاتر هست. اصطلاح سومی در اینجا هست و اون عبارت هست از ارزش اثباتی. در اینجا جنبه روانی ملاحظه نمیشه به حسب این اصطلاح، بلکه این جنبه ملاحظه میشه که ادراکی که ما داریم ولو 100% باشه به حسب حالت شخص خاصی، آیا واقعا میشه اثبات کرد که این ادراک مطابق با واقع هست یا نه؟ در اینجا تنها تطابق نفس الامری ملحوظ نیست و همینطور تنها جنبه روانی هم ملحوظ نیست، بلکه این جهت ملحوظه که آیا ادراکی که ما داریم می توانیم اثبات کنیم که مطابق است با خارج یا نه. و غالبا ارزش ادراک به همین معنا مورد بحث واقعی میشه که ما تا چه اندازه میتوانیم اثبات کنیم که ادراکات ما مطابقت دارد با واقع خارجی. مقدمتاً یه بحثی داشتیم درباره ملاک تطابق یا ملاک صدق قضیه، که ما وقتی میگیم یک قضیه حقیقت است یا صادق است به چه لحاظ میسنجیم. میگیم ادراک باید با مدرک خودش مطابقت داشته باشه. آیا همه جا این مدرک را یک امر عینی و خارجی باید در نظر بگیریم یا در موارد فرق؟ و نتیجه این بحث شد که موارد فرق میکنه. در بعضی جاها قضیه را باید با خارج سنجید، اون در جایی است که قضیه حکایت از خارج بکنه، و در جاهایی باید قضیه را با یک مدرکات ذهنی که قبلاً درک شده باید با اونها سنجید. در مورد قضایای منطقی گفتیم همه از همین قبیله، قضایای ذهنیه. اگر ما برای قضیه ذهنی حکم ذهنی صادر کردیم، گفتیم این قضیه عکس مستوی اون قضیه هست، این یک حکمی است و خود این یک قضیه است. صدق بودن این قضیه، صادق بودنش، حقیقت بودنش به این است که اون شرایطی که برای عکس مستوی گفته شده در اون قضیه اولی که محکی ماست صادق باشه، و اون اعتبارات ذهنی که ما برای قضایا می کنیم و یکی را عکس دیگری تلقی می کنیم در یک شرایط خاصی در این قضیه مورد بحث موجود باشه. اما در قضایای خارجیه که حکایت از یک واقعه خارجی میکنه، در صورتی قضیه صادق است که مطابقت با اون خارج داشته باشه. مشکل در قضایای فلسفی بود که قضایای فلسفی از اون جهت که از معقولات ثانیه فلسفی تشکیل میشه یک امر بین بینیست، نه ذهنی محض و نه خارجی محض. خارجی محض نیست از اون جهت که ما به ازاء خارجی نداره، ولو مصداق خارجی داره، موصوف خارجی داره، ولی ما به ازاء خارجی نداره. و از یک طرف جنبه ذهنی داره، یعنی این جهتش بود که جنبه خارجی نداره. یک جهتش هم این است که جنبه خارجی داره و همون جهت که اتصاف اشیاء به این مفاهیم فلسفی در خارجه، شیء خارجی است که موصوف به این مفاهیم فلسفی میشه. انسان خارجی ممکن الوجود است و این صفت را به وجود خارجیش نسبت میدیم، نه از اون جهت که در ذهن ما تصور شده. به هر حال طبق همون تعریف برای معقولات ثانیه فلسفی، عروضشون در ذهن است و اتصافشون در خارج. پس یک پای مفاهیم فلسفی روی خارج است و یک پاش روی ذهن است. اگر اصلا اعتبارات ذهنی نبود، قضایای فلسفی مصداقی پیدا نمی کرد. و اگر ذهن محض بود و خارجی نبود، باز هم قضایای فلسفی وجود پیدا نمی کرد. شیء خارجی را از یک جهت خاصی، از یک دیدگاه خاصی عقل ملاحظه می کنه و یک مفهومی ازش انتظار می کنه. این مفهوم را عقل انتظار می کند، اما از شیء خارجی، به ما هو خارجی، نه به ما هو مفهوم ذهنی. خب چنین قضایایی صدقش به چیه؟ عرض کردیم که ذهن ما نسبت به خارج یک ساختمان مخصوصی داره که وقتی واقعیت خارجی را مثلا با علم حضوری بیابد، از یک دیدگاه خاصی وقتی به این خارج مینگره، خود به خود یک مفهومی در ذهن پیدا میشه که نشان دهنده اون جهتی است که عقل از شیء خارجی در نظر گرفته، یا مقایسه ای است که بین دو شیء خارجی عقل انجام داده، مثل رابطه علیت و معلولیت. دیگه بهترین مثالش همین مسئله علیت. در خارج ناری هست و حرارتی، نار خارجی و حرارت خارجی. وقتی عقل این جهت را ملاحظه می کنه که بدون نار حرارت به وجود نمیاد، این یک جهتی است که عقل لحاظ میکنه، دور اثبات میکنه. اونها بحث های خاصی داره که چگونه میشه علت خارجی را شناخت، از چه راهی میشه شناخت که این نار علت حرارت هست یا نه. اون فعلا محل بحث ما نیست. اشاره میکنم به مطلب برای اینکه خیلی گنگ نمونه که راه صحیح شناختن علت نوع خاصی تجربه است، اما نه هر تجربه ای. و آن این است که چیزهایی را که آدم احتمال میده تأثیر داشته باشه در پیدایش یک شیء، اینها را وضع و رفع بکنه، آزمایش کنه، یکی یکی اینها را قرار بده، ببینه با پیدایش اینها اون معلول به وجود میاد یا نه، و با رفعش آیا اون معلول مرتفع میشه یا نه. فرض فرمایید این فرضیه که ابتداءً به صورت فرضیه هست که از اتصال سیم مثبت و منفی برق تولید میشه، نور به وجود میاد، حرارت به وجود میاد. حالا زبان ساده عرض میکنم، زبان علمیش بخوایم بگیم انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی نورانی و حرارتی میشه. آیا چنین چیزی هست یا نیست؟ و به عبارت فلسفی آیا علت پیدایش انرژی نورانی و حرارتی انرژی الکتریکی هست یا نه؟ راهش این است که ما تمام شرایط آزمایشگاه را کنترل کنیم، دونه دونه عواملی که احتمال میدیم اینها را ایجاد کنیم و نفی کنیم، فقط یک عامل تغییر کنیم. اون وقت میتونیم بفهمیم که پیدایش نور و حرارت در اثر چیه. تا مادامی که این دوتا سیم الکتریسه و مثبت، مثبت و منفی با هم اتصال پیدا نشده بود، در لامپ نوری و حرارتی نبود. همه کاری میکنیم، فشار را تغییر میدیم، حرارت محیط آزمایشگاه را تغییر میدیم، میبینیم اینا نوری پیدا نمیشه. جاهای چیزایی که تو آزمایشگاه قرار گذاشته قرار گرفته عوض میکنیم، میبینیم این وضع خاص هم تأثیری نداره. اما به محضی که سیم الکتریک مثبت و منفی اتصال پیدا کرد میبینیم لاپ روشن میشه. پس از اینجا میفهمیم در صورتی که کاملا شرایط کنترل شده باشه، میفهمیم که علت پیدایش نور و حرارت همین اتصال سیم مثبت و منفی است، چیز دیگر اینجا پیدا نشد. این راه شناختن علتی. خب وقتی چنین چیزی شد، یعنی این شرایط انجام گرفت و درک کردیم که نور در لامپ بدون اتصال سیم مثبت و منفی حاصل نمیشه، این واقعیت که مقایسه ایست بین پیدایش نور و وجود الکتریسته و اتصال سیم مثبت و منفی، این رابطه یا این مقایسه ای که بین دوتا موجود بین دوتا پدیده میشه، این مقایسه را عقل با این مفهوم حکایت میکنه که این علت پیدایش اوست. حالا لفظ علت باشه یا سبب باشه یا الفاظ دیگری در زبانهای دیگری باشه، فارسی، عربی، انگلیسی، در هر زبانی هرچی، یه چیزی را آدم درک میکنه، یه معنایی را درک میکنه که با این الفاظ ازش حکایت میکنه، اون معنا انعکاس اون واقعیتی است که تجربه شد، که تا اتصال سیم مثبت و منفی نباشه نور به وجود نمیاد. مفهومی که ذهن از این رابطه درک میکنه اسمش مفهوم علیت. خب حالا میخوام ببینیم واقعا نار علت حرارت هست یا نه. اگر گفتیم النار علتون للحراره، یا در اینجا گفتیم مثلا جریان الکتریسته موجب پیدایش حرارت است، یا به تعبیر دقیق تری گفتیم انرژی الکتریکی در چنین شرایطی تبدیل به انرژی نورانی و حرارتی میشه، که این قضیه صحیح است؟ اون وقتی که واقع خارجی، دو تا واقعیت خارجی نسبت به هم حالتی داشته باشن که ذهن چنین معنایی را انتظار میکنه. اگر ما این مفهوم را مستقیما از واقعیت خارجی دریافت داشتیم و در این برای این دریافت، برای این انتظار چیز دیگری واسطه نبود، هر جا ما چنین واقعیتی را بیابیم چنین مفهومی را ازش انتظار میکنیم. معنای مطابقت این قضیه که النار علتون للحراره، یا در خارج علیت و معلولیتی داریم، همینه که فی الجمله بعضی از پدیده ها نسبت به هم این حالت را دارند که بدون دیگری به وجود نمیاند، وقتی به وجود میاد که اون یکی موجود باشه. این مفهوم گرچه یک مفهوم عقلی و انتزاعی است، اما مصداق خارجی داره. خارج باید طوری باشه که ما بتونیم این مفهوم ازش انتزاع کنیم. اگر در خارج چنین رابطه‌ای بین دوتا پدیده نباشد ما نمیتونیم انتزاع کنیم. البته این که میگیم این رابطه باشد، باز نباید اشتباه بشه، سوء تفاهم بشه. خود رابطه یعنی رابطه علیت یک چیزی ورای ذات نار و ذات حرارت چیز دیگری نیست، نار است و حرارت. اما با تجربه فهمیدیم که حرارت بدون نار به وجود نمیاد. این را به صورت رابطه علیت، علاقه علیت در ذهن منعکس میکنیم. پس چنین نیست که ما بدون توجه به خارج بتونیم مفاهیمی پیش خودمون بسازیم بی حساب گزافی، همینجوری یه مفهومی را به یه چیزی نسبت بدیم. اعتباراتی نیست که تا تابع اختیار ما باشه، بلکه تابع یک روابط خارجی است که گاهی با تجربه میشه اثبات کرد، گاهی هم شاید برهان عقلی داشته باشه، و بهترین راهش علم حضوری است. یعنی در مورد الکتریسیته و نور و حرارت جای این بحث هست که ما از کجا آنچه را درک میکنیم مطابق خارج باشه، ولی در مورد علوم حضوری دیگه این حرف نیست. ما وقتی رابطه اراده را با نفس خودمون ملاحظه میکنیم و با علم حضوری هم خودمون را مییابیم و هم ارادمون را، و مییابیم که این اراده بدون ما تحقق نمیتونه داشته باشه. تصمیم گرفتن بدون تصمیم گیرنده نمیشه، اینا با علم حضوری مییابیم. وقتی مفهومش را مفهوم کلی گرفتیم، مفهوم تصمیم و مفهوم تصمیم گیرنده، اونی را که با علم حضوری مییابیم تصمیم خودمون است و رابطش با نفس خودمون که یک موجود مشخصه. اما مفهوم کلی این محدودیت را نداره. وقتی مفهوم تصمیم گرفتیم این قابل انطباق است بر هر تصمیمی. اگر غیر از من انسان دیگری هم داشته باشه و تصمیم داشته باشه، این مفهوم بر اون هم منطبق میشه. مفهوم اما اگر انسان دیگری هم باشد مثل من، روحی داشته باشه مدرک، او هم مفهوم نفس بر اون روحش منطبق خواهد بود. مفهوم وقتی ما به صورت مفهوم کلی در اومد دیگه زیق ادراکات جزئی را نداره. حالا آیا هست انسان دیگری یا نه، باز یه بحث دیگری است. اگر باشه این مفهوم قابل صدق بر او خواهد بود. یک انسان دیگه باشه، نفس برای صادق میلیاردها انسان و اگر بی نهایت انسان هم باشه، باز نفس بر اونها صادق، کما اینکه اراده اونها هم باز مفهوم اراده برای صادق. وقتی من دیدم که اراده خودم با نفس خودم چنین رابطه ای رو داره و درک کردم که این خصوصیتی برای اراده من نداره، این اراده یک وجودی است که بدون مرید نمیشه. پس هر جا دیگه هم اراده ای باشد بدون مرید نمیشه، هر جا دیگه هم تصمیمی باشد بدون تصمیم گیرنده نمیشه. این خاصیت مفهومه. البته مفهوم مصادیق خودش را اثبات نمی کنه، اینجا هست که اشتباه واقع میشه. مفهوم اراده که میگیم کلیست و بر هر اراده ای صادقه، این اثبات نمی کنه که شما هم اراده دارید، اون از راه دیگری باید اثبات بشه. اما اگر اراده دیگری در خارج باشد، این مفهوم از او حکایت میتونه بکنه، چون مفهوم کلی مصداق خاصی را که نشون نمیده، این ماهیت کلی را نشون میده. مفهوم اراده حکایت از اراده خاص من نمیکنه. هر جا دیگه هم اراده ای باشه، این مفهوم میتونه حاکی از او باشه. پس وقتی مفهوم کلی گرفته شد، رابطه هم بین این دو مفهوم کلی است. یعنی مفهوم اراده از اون جهت که حاکی از مصادیقش هست، حالا مصداق چند تا داره کجا اثبات میشه کاری نداریم، و مفهوم نفس از اون جهت که حاکی از مصادیق خودش هست، این دوتا متلازمند. یعنی هر جا مفهوم اراده مصداق پیدا کند، مفهوم نفس هم در کنار او مصداق خواهد داشت. اراده ای بی مرید نمیشه، مخلوقی بی خالق نمیشه. اما چی مخلوق هست چی نیست، اون یه حرف دیگریست. خالقش کی هست، اون هم حرف دیگریست. خود این قاعده علیت نه مصداق علت را نشون میده نه مصداق معلول را، فقط ارتباطی که بین این دو عنوان کلی هست به ما میفهمونه. این را میتونیم به صورت یک قضیه شرطیه‌ای منعکس کنیم. البته بحثی هست که آیا قضایای حقیقیه بازگشتشون به قضایای شرطیه هست یا نه. یه بحثی است خیلی دقیق بین منطقیین و بعضی از فلاسفه که آیا قضایای شرطیه بازگشتش قضایای حقیقیه، یعنی اونهایی که حکایت از یه شیء خارجی عینی نمی کنن، آیا اینها بازگشتشون به قضایای شرطیه است، یعنی اگر این ماهیت مصداق پیدا کرد چنین حکم را خواهد داشت. وقتی میگیم کل رو انسان ناطق و فرض کنیم اصلا ما نمیدونیم در عالم انسانی هست یا نه، حالا اگر برای ما این قضیه قابل تصور نیست، در مورد جن میتونیم بگیم خیلی ها هستن گران در وجود جن شک دارن، اما میدونیم اگر جنی باشد فرض فرمایید که محسوس نیست، همه نمیبینندش، میگیم کل جنه فهو غیر محسوس. این قضیه حقیقیه است. این قضیه حقیقیه یا الجن غیر محسوس یا الجن ذو شعور، ولو این که اصلا شک داشته باشیم که در خارج مصداقی داره یا نداره، یا میدونیم یه وقت یه مصداقی داشته و معدوم شده، حالا دیگه نمیدونیم مصداق داره یا نداره، قضیه حقیقیه سر جای خودش هست. باز کل جنه فاقا غیر محسوس، غیر مرئی. خب این که میگیم این قضیه صادقه است، از چی حکایت میکنه؟ بعضی گفتن بازگشتش به اینه که بگیم اگر جنی در خارج وجود داشته باشد قابل درک حسی نیست، پس قضیه حقیقیه بازگشتش میشه به قضیه شرطیه. بعضی از این تحاشی کردن، مرحوم ملا صدرا این را قبول نداره ولی بعضی ها قبول دارن. به هر حال دستکم میتونیم بگیم ملازمی با یک قضیه شرطیه است، به فرض اینکه نپذیریم که حقیقت قضیه حقیقی قضیه شرطیه است، دستکم ملازم با قضیه شرطیه است و میتونیم مفادش را به صورت قضیه شرطیه بیان کنیم. این کل انسان ناطق یعنی اذا وجده ان وجده انسان فی الخارج فهو ناطق فیکون ناطقا کان ناطقا. قضیه حقیقیه همیشه ملازم است با چنین قضیه شرطیه ای و روی یک قول بازگشتش اصلا به قضیه شرطیه است. به هر حال پس وقتی میگیم که هر معلولی علت دارد، هر مخلوقی خالق دارد، این یه قضیه حقیقیه است، معلول خاصی را اثبات نمی کنه. آیا معلولی در خارج هست یا نیست، این قضیه نمیگه چیزی را. و به فرض اینکه معلول خاصی در خارج باشد، علت مشخصی را این برایش اثبات نمی کنه. معلول علتی دارد، یعنی اذا وجد شیء فی الخارج به حیث ينتزع عنه عنوان المعلولیه یجب این که در خارجم یه موجود دیگری باشد که ينتزع عنه عنوان العلیه. پس اگر بخواهیم ببینیم این قضیه صادق است یا صادق نیست، باید ببینیم بین این دوتا عنوان تلازمی در وجود هست یا نیست. آیا اشیاء خارجی طوری هستند که چنین ملازمه ای را عقل از اونها بیابد درک بکنه یا نه؟ در اونجایی که این مفاهیم از علوم حضوریه گرفته باشیم، با علم حضوری میتونیم بیابیم ببینیم هر جا اراده ای هست آیا قائم به مرید هست یا نه. اراده شخصی من که میبینم با علم حضوری، وقتی مفهوم عقلی از اراده گرفتم که حکایت بکنه دقیقاً از این وجود با جمعی خصوصیاتش نحوه وجودش نشون بده، این از هر اراده‌ای بر هر اراده‌ای منطبق خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی اذا کان فی الخارج انسان آخر و کان لهو مثل و مالی، همونی رو که من دارم که اسمشو میذارم تصمیم، اسمشو میذارم اراده، اگه او هم داشته باشه مفهوم اراده بر اون منطبق خواهد. با این که من یک علم حضوری شخصی دارم، اراده خودم را میابم و نفس خودم را، اما به صورت قضیه حقیقیه میتونم بگم هر اراده احتیاجی به نفس دارد.
چرا میتونم من این قضیه شخصی خودم رو تعبیر بکنم به صورت کلی؟ به خاطر این که محوه وجود این را دیدم و مفاد قضیه کلیم همین است که هر جا مثل همین باشد، این همین اراده که من دارم اگه در کسی دیگری هم باشد طبعا همین حکم داشت خواهد داشت، حکم الامثال فیما یجوز و لا یجوز واحد. اگر فرض این است که همین اراده ایست که من دارم مثل همین اراده ایست که من دارم، هیچ فرقی نداره با این، طبعا چون که من احتیاج دارم به نفسی که اراده کنه و اراده تحقق پیدا نمی کنه، اون اراده هم همین حکم را خواهد داشت، احتیاجی به مریدی به فاعلی خواهد داشت. به هر حال پس ملاک صدق در قضایای عقلیه این است که خارج واقعیتی که در ذهن ما به حسب این لحاظ عقلی تحت یک عنوان، تحت یک مفهوم کلی معقول ثانی منعکس میشه، اون واقعیت به گونه‌ای باشد که در ذهن من به این صورت منعکس بشه. هر کس دیگر عاقلی هم باشه این را وقتی ملاحظه میکنه عیناً همین درک را خواهد داشت، همین رابطه را خواهد فهمید. مشکل بزرگتر در اثبات تطابق ادراک با مدرکات خارجی در معقولات اولا و ادراکات حسی است. این که میگم مشکل بزرگتر به خاطر همین مسئله ارزش به معنای اثباتی است. یعنی ما به طور کلی میتونیم بگیم اگه یک ادراک حسی مطابق با واقع باشد ارزش خواهد داشت. ارزش به کدوم معنا؟ به معنای اول، ارزش ثبوتی. ولی خب این چیزی برای ما اثبات نمی کنه. حالا این ادراک حسی من آیا ارزش دارد یا ندارد؟ میگیم اگر مطابق واقع است ارزش دارد، اگر ندارد مطابق نیست ارزش ندارد. به چه معنا ارزش ندارد؟ به همون معنای ارزش ثبوتی.
یعنی قضیه ضروریه به شرط محموله، به قول امروزی ها از قبیل توتولوژیه. اگر مطابق هست مطابق هست، چیزی را برای من اثبات نمی کنی. اما ارزش به معنای این که بخواهیم اثبات کنیم که این ادراک من مطابق با خارج هست یا نیست، در مورد محسوسات، در مورد غیر علوم حضوری کار مشکلی است. در علم حضوری اونجایی که مفاهیم از علوم حضوری گرفته میشن کار آسونه. یادتون هست که گفتیم معقولات اولا برخلاف اون چه بعضی تصور کرده بودن همیشه از محسوسات گرفته نمیشه، بلکه بعضی از معقولات اولا هستن که از مدرکات حضوریه گرفته میشه، مثل مفهوم نفس. مفهوم نفس مفهومیست ماهوی، ماهیت نفس دیگه، مثل مفهوم انسان. چه فهم میکنه؟ مفهوم اراده معقول اول ماهیت کلیگه است، ماهیت نوعیگه است، اما حکایت میکنه از چی؟ از چیزی که با علم حضوری درک میشه. پس اینطور نیست که ما معقولات اولا و مفاهیم ماهوی را همیشه باید از محسوسات بگیریم، نه، بعض جاها هم هست که از علوم حضوری گرفته میشه. در اون جایی که از علوم حضوری گرفته میشه کار راحته، اما اون جایی که از محسوسات خارجی گرفته میشه، اول باید ثابت بشه اون ادراک شخصیش، ادراک جزئیش باید ثابت بشه که مطابق با خارج است، تا مفهوم کلیش هم ثابت بشه. اگر ادراک جزئیش معلوم نشد که مطابق با خارج هست یا نه، مفهوم کلی هنر دیگری نداره که اثبات بکنه مطابقت با خارج را. همونی که من به طور جزئی درک می کردم در عقل من به صورت کلی منعکس میشه. توضیح داریم ادراک کلی را که چجوره؟ این ادراک کلی همین هنر را دارد که مفهوم را قابل انطباق بر موارد مشابه میکنه. هر جا دیگه هم چنین مصداقی باشد این مفهوم میتونه حاکی ازش باشه. این هنر را داره کلیت. ادراک عقلی این امتیاز را داره. اما فرض این است که باید اول یه ادراک جزئی داشته باشیم تا عقل به صورت مفهوم کلی در بیاره. اگر از اول اون جزئیش خطا بود، مطابق با واقع نبود، عقل دیگه کاری نمیتونه باش بکنه. همون ادراک خطا را به صورت کلی در میاد، کلیش هم میشه خطا. پس در اون جاهایی که معقولات اولا از محسوسات گرفته میشه، اول باید اثبات بشه که اون ادراک حسی جزئی مطابق با واقع بوده، تا اثبات بشه که قضیه کلیش هم مطابق با واقع است. در اینجا از دیر زمان بین فلاسفه اختلافاتی بود. بعضی ها معتقد بودن که اصلا ادراکات حسی به هیچ وجه نمیتونه حکایت از خارج بکنه، و بعضی معتقد بودن که بین ادراکات حسی فرقه. بعضی هاش میتونه حکایت از خارج بکنه، بعضی ها نمیتونه. شاید خیلی ها معتقد بودن که حس لامسه میتونه حکایت از خارج بکنه، اما سایر حواس مثل باصره و سامعه نه، کلیت نداره، به دلیل اینکه خطا درش حاصل میشه. بعضی ها باز اثبات کردن که حس لامسه هم درش خطا واقع میشه، بنابراین هیچ حسی را نمیشه بهش اعتماد کرد. و شاید خونده باشید که دکارت معتقد بود که در باره اشیاء خارجیه دو نوع کیفیت وجود داره، یکی کیفیات اولیه، یکی کیفیات ثانویه. البته این اصطلاح سابقه طولانی داره. ولی در بین فلاسفه جدید که از دکارت شروع میشه به اصطلاح فلسفه جدید، او بود که کاملا بین این دوتا فرق گذاشت و گفت کیفیات اولیه مطابق با خارجی، مثل شکل، امتداد، عدد، اینا رو میگفت کیفیات اولیه. و اما کیفیات ثانویه مثل رنگ، بو، مزه، امثال اینا، اینا میگفت نه دلیلی بر مطابقتش بر خارج با خارج نداریم یا مطابق نیست با خارج. بعد از اون هم کسانی همین مذهب رو دنبال کردن، از جمله جان لاک از حسیین. او هم معتقد است که کیفیات اولیه مطابق با واقع است ولی کیفیات ثانویه مطابقتی نداره، یا دست کم نمیشه اثبات کرد مطابقتش. بحثیست خیلی ریشه‌دار. در بین فلاسفه جدید، مخصوصا اونایی که در علوم هم کار کردند، قرائن زیادی پیدا کردند که ادراکات ما با واقعیت خارجی مطابق نیست و این ادراکات حسی در اثر فعل و انفعالات مخصوصی در اندام‌های حسی ما و شرایط خارجی به وجود میاد. ساختمان خود حس درش دخالت داره. وجود شرایط خاص چه از نظر روانی و چه از نظر مادی برای حصول این ادراکات مؤثر هست. آزمایش نشون میده یک چیزی را در چه شرایطی به چه حالتی ما درک میکنیم و در شرایط دیگر به چه حالت دیگری. به عبارت دیگر، ادراک ما برآیندی است از چند عامل. مجموعه تأثیرات این عوامل ادراک حسی را به وجود میاره. یکیش واقعیت خارجی است، اما به تنهایی اون واقعیت خارجی برای پیدایش ادراک حسی کافی نیست، عوامل دیگری هم باید باشه که اونها هم تأثیر دارن در پیدایش ادراک و در شکل دادن به ادراک. چگونه میتوان با وجود این شرایط مختلفی که در پیدایش ادراک حسی مؤثر هستند و تغییر این شرایط موجب تغییر ادراک میشه، ما علم پیدا کنیم که ادراکات حسی ما 100% مطابق با واقعه؟ خیلی چیزاش ساده است، خود ما میتونیم آزمایش کنیم. یه چیزی را از دور کوچک میبینیم، از نزدیک بزرگ میبینیم. پس برای اینکه این ادراک معمولی در ما پیدا بشه یه شرایط خاصی لازمه. خب به چه دلیل ما بگیم این ادراکات معمولی که ما داریم 100% مطابق با واقع؟ فرض بفرمایید که ما در اثر اینکه مقیاس‌های دقیقی نداریم، اگر چیزی را به فاصله 1 متری ببینیم تا فاصله 2 متری خیال میکنیم فرقی نمیکنه، اما اگر 100 متر از ما دور شد میبینیم کوچکتر دیدیم، خیال میکنیم که اون 100 متر است که ما را موجب خطای در ادراک میشه، اما 1 متر و 2 متر و 3 متر فرقی نمیکنه، در صورتی که این چنین نیست. نه تنها 1 متر مؤثر است، 1 سانتی‌متر هم در ادراک مؤثره. تفاوت موضع مدرک برای کیفیت ادراک 1 سانتی‌مترش هم مؤثره. منتها مقیاس دقیقی نداریم که ما ببینیم چقدر تفاوت پیدا شد. اون وقت که تفاوت زیاد پیدا شده میفهمیم خیلی کوچکتر میبینیم. درخت‌های ته خیابونه که وقتی نگاه میکنیم خیلی کوچولو میبینیم، وقتی نزدیکش میبینیم خیلی فرق داره، اما 1 متر و 2 متر که فاصله میشه به اندازه ای که ادراک ما کوچک میشه ملحوظ نیست برای ما، محسوس نیست، بلا در واقع 1 سانتی‌متر هم دور شدنش تأثیر داره در کوچک شدن مدرک، کوچک شدن صورت ادراکی. به هر حال ادراکات حسی ما تابع بسیار شرایط گوناگونی است. نوع ساختمان اندام‌های حسی ما و شرایط خاص و از جمله هم شرایط خود مدرک هست. بنابراین ما علم قطعی نمیتونیم پیدا کنیم به این که ادراک حسی ما مطابق ما واقع هست 100% یا نه. از دیدگاه فلسفی آیا ما راهی داریم برای این که اثبات کنیم که مدرکات خارجی 100% مطابق است با ادراک ما یا نه؟ آیا راهی داریم؟ راه کلی وجود داره که فی الجمله اثبات کند که بعضی از ادراکات را ما می توانیم تطابقش را درک کنیم، اما اینکه از این راه تا چه اندازه استفاده بکنیم و کجاها را بتونیم اثبات کنیم، این احتیاج به خیلی کار داره. یعنی ما یک قوانینی داریم، قوانین کلی فلسفی، که اینها منشأش میتونه علوم حضوری باشه، پایش روی حسیات نباشه. مثل هم قانون علیت و معلولیت که اگر فرض کنیم ما تمام ادراکات حسیمون هم کاذبه، هرچی را زرد میبینیم فرض کنیم در واقع سرخ باشه، هرچی را گرم میبینیم در واقع سرد باشه، یا نه اصلا نه گرم باشه نه سرد باشه، ولی به هر حال رابطه بین نفسانیات خودمون و نفس را با علم حضوری میابیم، این دیگه خطا بردار نیست و از چنین روابطی میتونیم ما مفهوم علت و معلول را به دست بیاریم و قانون علیت و معلولیت را و سنخیت بین علت و معلول را با مفاهیم دقیقی که در جای خودش بحث شده. این قوانین وقتی برای ما ثابت شد، میتونیم به کمک اینا فی الجمله راجع به خارجیات قضاوت بکنیم. اولا اصل وجود خارجیات، برخلاف بارکلی که میگفت نمیشه وجود ماده خارجی را اثبات کرد، بر طبق قوانین علیت و معلولیت میشه اثبات کرد، برای اینکه این ادراکی که در من پیدا میشه خود من که ایجادش نمی کنم، پس ناچار یا عامل خارجی باید داشته باشی. حالا اگه فرض بشه که خدا اون را اثبات میکنه، به هر حال اول یه وجود خارجی ولی وجود خدا باشه اثبات میشه و ثانیاً با بحث های خیلی دقیق تری ثابت میشه که فعل خدا در مورد مادیات بدون واسطه نیست. یعنی نسبت خدا به جمیع زمانها و جمیع مکانها مساوی است. فعل خاصی که در زمان خاصی در مکان خاصی به وجود میاد حتما باید عامل تعیین کننده ای داشته باشه. اینا اشاره هست و من حالا نمیخوام براهینشو تفصیلا اینجا بیان بکنم. به هر حال راه فلسفی برای اثبات این که ما وجود مادی داریم و فی الجمله ادراکات ما با خارج تطابق داره هست، اما به طور کلی نمیتونیم ضمانت کنیم که هر ادراک خاص خارجی مطابق است با واقع یا نه، بلکه گاهی براهینی داریم که باز این براهین هم مبتنی بر همون اصول عقلی است، اصولی که مستقل از حسیاته و به کمک اونا میتونیم اثبات کنیم که خطا است. وقتی شما یه دستتون را در آب داغ وارد کردید، احساس گرمی کردید، بعد همون دست در آوردید وارد آب یخ آب ولرم کردید، احساس سردی. دست دیگرتون هم همین کار رو کردید، اول بردید در آب یخ بعد آوردید در آب ولرم، یه دستی که قبلا در آب یخ بود وارد آب ولرم کردید، دستی هم که آب داغ بود اونم را وارد همین آب کردید. اون دستی که قبلا در آب یخ بوده احساس میکنه که این آب خیلی گرمه، این یکی دست احساس میکنه که این آب سرده. شما میفهمید خطاست، یه خطایی در اینجا هست، یا این دستتون احساسش خطاست، یا این دستتون و یا هر دو، که اتفاقا در اینجا هر دو خطاست. از چرا فهمیدید؟ با برهان عقلی فهمیدید که یک شی در آن واحد نمیشه دو تا صفت متضاد داشته باشید. این یه دونه آب نمیشه هم این گرما رو داشته باشه و همین سرما رو. اون گرمایی که این دست من نشون میده اگر آس باشه دیگه نمیتونه اون سرمایی که اون دست نشون میده ثابت باشه و بالعکس. پس اصل این که میفهمید این ادراکتون خطاست به اتکای برهان عقلی است، به اتکای حس شما نمیفهمید. و همینطور این که هیچ هر دو این ادراکات شما درست نیست، اجتماع نقیزه این میشه. اگر این دوتا قضیه که این آب سرده است درست باشه، این آب گرمه است هم درست باشه. این آب سرده است و اون یکی که وقتی میگه آب گرمه است لازمش این است که سرد نباشد. پس در حکم اجتماع نقیزه اینه که باید بگیم هم آب سرد است و هم آب سرد نیست و اجتماع نقیزه این محاله. به اتکای این قوانین عقلی است که خطا را اثبات میکنید. گاهی هم به اتکای قوانین عقلی میشه اثبات کرد سبب بودن یک ادراکی را. اون جایی که من ادراک میکنم که فرض بفرمایید احساس سرما میکنم، سرمای شدید احساس میکنم، شرایط بدن من هم هیچ تغییری نکرده، نو کنترل کردم، شرایط مساوی بدنم، در لحظه قبل احساس گرما میکردم حالا احساس سرما میکنم، حتما باید عامل خارجی تغییر کرده باشی. بدن من که شرایطش تغییر نکرده، پس این دو ادراک باید منشأ خارجی داشته باشه. حالا که دارم احساس سرما میکنم میلرزم، حتما شرایط جوی تغییر کرده که من احساس سرما میکنم، و الا یک قوه مدرکه با حفظ وحدت شرایط دو جور ادراک باهاش پیدا نمیشه. از یک علت با جمیع خصوصیات دوتا معلول، معلول متضاد که لازمش تناقضم هست صادر نمیشه. پس باز به اتکای برهان عقلی است که میفهمم در اینجا عامل حرارت زایی یا برودت زایی به وجود آمده که من احساس سرما میکنم. تا این حدود که این نمونهش بود، البته منحصر به اینها نیست، به اتکای براهین عقلی میتوانم اثبات کنم که فی الجمله ادراکات حسی من مطابق با خارج هست، کما این که در بعضی جا هم باز با اتکای برهان عقلی میفهمم خطا هست. اما خود ادراک حسی فی حد نفسه آیا میتواند اثبات کند تطابق خودش را با خارج یا عدم تطابقش با خارج؟ نه، هیچ راهی براشون نیست. یعنی ما نمیتونیم جوری بشیم که از خود ادراک حسی بدون کمک گرفتن از عقل بفهمیم که مطابق با خارج هست یا نه. چرا؟ برای اینکه بین ما و خارج یک واسطه وجود داره و ما باید از راه همین واسطه اون خارج رو بشناسیم. اگر بخواهیم بدونیم که این واسطه با خارج تطابق داره یا نه، باید برگردیم خارج را بدون این واسطه ببینیم تا ببینیم این صورت با اون تطابق داره یا نداره. و فرض این است که ما خارج را باید همیشه از راه همین صورت ببینیم. گاهی ممکن است یه ادراک حسی به حسی دیگه کمک بکنه. فرض کنید من یه چیزی را به شکلی میبینم، خیال میکنم که مثلا دوره، بعد دست میارم ببینم هست یا نیست، یعنی حس لامسه را به کمک حس باصره میگیرم، تا یه حدودی میتونه اینا کمک بکنه. ولی به هر حال ضمانت این که ادراک حسی به تنهایی مطابق با واقع هست هیچ راهی براش نیست، برای اینکه بین ما و خارج این ادراک واسطه هست و ما هیچ راهی نداریم برای اینکه ببینیم خود خارج چجوره تا ببینیم این ادراک حسی با اون تطابق داره یا نداره. خب در اینجا یه مسئله پیش میاد و اینه که بسیاری از ادراکات ما، یا اونطور که بعضی تصور کردن، همه ادراکات ما بس برمیگرده به حس، و اگر حس پایش اینقدر سست بود و برای اثباتش احتیاج داشتیم به برهان عقلی، اون برهان عقلی هم که ادراکات عقلی برمیگرده به حس، پس این دو لازم میاد و هیچ وقت ما نمیتونیم چیزی را اثبات بکنیم. اگه بخوایم برهان عقلی را اثبات کنیم، عقل از ادراکاتش از حس گرفته شده و کلام در اینه که آیا ادراکات حسی مطابق با خارج هست یا نه. عقل همون ادراکات حسی را تجرید میکنه، تعمیم میده، کلیش میکنه. خب اگه خود حسی را ندونیم چجوره، عقل اون چرا کلی میکنه به درد ما نمیخوره. و این پایه فلسفه آگنوستیسیسم است که میگن ادراکات عقلی برمیگرده به ادراکات حسی، ادراکات حسی هم که مطابقتش با خارج برای ما معلوم نیست، پس ادراکات عقلی هم مطابقتش معلوم نیست، پس ما به هیچ چیزی یقین نمیتونیم داشته باشیم. لاعدریون، فلسفه لاعدریون. ما هیچ چی نمیتونیم بگیم که آیا واقعا یک ادراکی مطابق واقع و نفس الهم داریم یا نداریم. همیشه باید بگیم لاعدری. بله، حد اکثر این است که برای گذران زندگیمون با تجربه هایی که میکنیم و اینا از این ادراکاتمون نتیجه عملی بگیریم. بالاخره وقت میبینیم که هر وقت مثلا میشینیم سر سفره و اونی را که خیال میکنیم نانی هست در سفره ور میداریم و میذاریم تو دهن و اینا، میبینیم سیر میشیم. خب این اندازه رو میتونیم از این ادراکات استفاده کنیم و بالاخره زندگی خودمون را حفظ کنیم. اما این که آیا واقعا اونی که تو سفره من اونجور درک میکنم واقعا نان است و واقعا یک موجودی است که به درد هاضمه من میخوره، مزهش همون مزهیه که من درک میکنم یا نه، هیچ دلیلی نداریم. ممکنه این چیز خیلی بدمزهی هم باشه، اتفاقا به ذائقه من خوش میاد. شواهد رو عرض کنم که اینا از خطای در ادراک فراوان نقل میکنم و تشکیکات میکنم. خب وقتی پای حس ضعیف شد، ادراکات عقلی هم منتهی میشه به حسیات، پس اونها هم اعتباری نخواهد داشت. اونی که مهم است برای ما اینه که در بحث سابق اثبات کردیم که ادراکات عقلی، فلسفی و حتی ادراکات ماهوی همیشه احتیاج به حس نداره. قوانین عقلی را ما از علوم حضوری درک میکنیم. اگر تمام حواس ما هم خطا بکنن، سر سوزنی به قوانین عقلی لطمه نمیزنیم. اون کلیاتی را هم که از علوم حضوری گرفتیم، معقولات اولایی که از علوم حضوری گرفتیم، اونها هم هیچ لطمه نمیخوریم. به اتکای این قوانینی که مستقل از حس و تجربه هستند، به همون معنایی که قبلا شرح دادیم، میتوانیم نه تنها مسائلی که مبتنی بر عقل است و مبتنی بر این بدیهیات عقلی است اثبات کنیم، بلکه خطا و صواب مدرکات حسی را هم تا حدودی می توانیم اثبات کنیم. پس معیار برای ارزش اثباتی درباره مدرکات، اون چه برای ما مهم هست، بدیهیات اولیه عقله که این بدیهیات بلاواسطه از علوم حضوری گرفته میشه در مقام تصدیق. و بعد از این که از این علوم حضوری مفاهیم دست دوم و سوم، معقولات ثانیه و ثالثه و رابعه گرفته شد، باز اونها مقایسه می شود با چیزهایی که از علوم حضوری گرفته بشه. فقط اینجا این مسئله مطرح میشه که هر قدر فاصله زیاد بشه با واقعیت عینی، یعنی با علم حضوری، هرچه فاصله ما زیاد بشه، احتمال این که ذهن ما غفلت بکنه و در استدلالاتش از واسطه های حقیقی، از براهین حقیقی غافل بشه، بیشتر میشه. یعنی ارزش ادراک به یک معنا تابع کم و زیاد بودن وسایطی است که بین ادراکات ما و علوم حضوریه وجود داره. هر قدر بحث های ما ارزش بیشتری خواهد داشت تا اونجایی که هیچ فاصله با علم حضوری نداشته باشه. و هر قدر دورتر بشه احتمال خطا در استدلال برای ما بیشتر خواهد بود. حاصل بحث این که اثبات ارزش برای ادراکات حسی برای کل حسیات ممکن نیست. برای اثبات خطا در بعض حسیات قطعی است به اتکای برهان عقلی. اثبات صحت ادراکات حسی در بعض موارد قطعی است به اتکای براهین عقلی. براهین عقلی از کجا پیدا میشن؟ از علوم حضوری گرفته میشن که اونها ارزششون ذاتی است، یعنی احتمال خطا در بارشون معنا نداره.